خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله اکثریت بله افراد حاضرن، از مثال جلسه قبل اکثریت هستن، دو سوم افراد حاضرن دیگه بسن سردی دو سوم. خب ببینید، تقریبا من عمده مطالب عقل محض رو گفتم، دو سه تا نکته فقط به نظر رسیدش که بگم. یه نکته مال خود این کتاب های کابلستونه، یه نکته هم بیرون از کتاب بگم، اینم مفیده. اون نکته که بگیم که کتاب و پروندش رو ببندیم این است که ایشون ببینید، ما اگر ذهن رو این ذهن در نظر بگیریم، ذهن دو دسته مقوله داره، یه مقولات حسه، یه مقولات فاهم است و یه مقولات عقل. ببخشید، مقولات فاهمه و مقولات عقل، این رو خودم دیگه قاطی کردم. حالا الان بهتشون بیدا نمی کنم، اون تا تو زمینه که مقولات حس هم مقولات فاهمه است، تو ذهنم الان اینجوری میاد، یک مقولات عقل. مقولات حس چی بود؟ مکان و زمان بود که اساساً هر داده‌ای حتماً از این مقوله رد میشه تا داده باشد، تبدیل بشه داده، دیتا. بعد مقولات عقل گفتم دیگه، اون 12 تا مقوله وحدت و کثرت و جوهر و عرض و اینها بود. اون وقت هر ابژه پس میشه، ببینید، پس ما یه نومن داریم، یه ابژه داریم که این ابژه فنومنه. سوژه منم دارم روی این ابژه. این خیلی به نظرم دکتر میگم مهمه ها، این خیلی اشتباه میکنن افراد تو اینجا که ابژه رو میکنن عالم عین. نه، عالم عین نومنه، عین اونی که وارد ذهن من میشه میشه ابژه. بعد ابژه چیزه، این ابژه تحت این مقولات قرار میگیره که درک بشه و حتما مقوله مکان و زمان روش پیاده میشه. بعد دیگه مقوله مکان مقوله هندسه است، مقوله زمان مقوله حسابه، یعنی علم حساب هندسه میاد. من یه نکته هم حالا سر همین بگم اینجا که این دیگه تو کتاب نیستش. ببینید کانت در واقع، من گفتم دو تا سوال داشت، آقای اسکروته میگه دو تا سوال، وگرنه سه تا سوال تو هم کتاب ما باید طبیعی نشم، هر کدوم سه تا سوال داره. یکی این که چرا ریاضیات ممکن است، دوم اینکه چرا علوم فیزیک در واقع همون طبیعیات ممکن است، سوم اینکه آیا ما بعد طبیعه ممکن است. این یکی میشه آیا. اگه دقت کنیم این در واقع هنوز با ما این تحولاتی که علم رخ داد هنوز فضا ارسطوییه، یعنی دستبندی علوم مال ارسطوئه. یعنی الان تو دوره جدید علوم چی هست؟ علوم نمیدونم طبیعی و فیزیک، الان چی؟ علوم نمخانم دستبندی علوم، میگم علوم تجربی، علوم ریاضی، بعد یعنی کامپیوترش کنیم، یعنی در واقع علوم مهندسی، علوم خامی، این دستبندی اصلا اینجا وجود نداره. علوم مابعد طبیعه، ریاضیات، فیزیک، بعد تو اینها چه وضعیتی حاکمه؟ مابعد طبیعه که وجود داره به شدت دچار تنشه، بر همین سوال آیا میذاره که بعد بگه نه. ریاضیات یک علم یقینی 100% که هیچ زیر سوال نرفته. میدونید کانت قبل از هندسه‌های غیر اقلیدوسی، ما بعدا تو فلسفه علم به هندسه غیر اقلیدوسی اشاره میکنیم، هندسه غیر اقلیدوسی، غیر اقلیدوسی دیگه، تا قبل از این هندسه غیر اقلیدوسی همه اقلیدوسی بودن، یعنی حرفی که اقلیدوس هندسه معروفی که ما خوندیم هندسهش رو، این تنها هندسه ممکن فرض میشد. کانت تو این زمانه که ریاضیات و مخصوصا هندسه تنها ریاضیاته دیگه، امکان نداره غیر از این باشد. هم تلقی ما هم غالبا اینه دیگه، میگیم ریاضی دو تا چهار تا دیگه نهایت حرفه. میگه چرا اینا ممکنه و اونم به نحو یقینی قطعی، یعنی یقینی صدر، و چرا فیزیک ممکنه اما نه به یقینی هست، اما در واقع پیش رونده است. یعنی ما سه علم داریم، یکی درجا میزنه، یکی اصلا هیچ وقت تغییر نمیکنه، از اول که اقلیدوس گفته تا امروز همونه که گفته، یکی هم پیش میره. در واقع نکتهش اینجا اینه، میاد میگه ریاضیات مقولات چیزند، هستند، یعنی در واقع حساب و هندسه، دو شاخه ریاضیات حساب و هندسه است دیگه، حساب عدد، هندسه شکله، حساب و هندسه در واقع قالب فهم ما هستند. هر داده خارجی رو حتما باید زمانی مکانی، حالا چرا میگه حساب زمان و مکان با هندسه واضحه دیگه، شکل حسابم چیه دیگه، عددم پیاپی، از این پیاپی بودنش برای به زمان گره میزنه. میگه چرا اساسا ما همه چیز رو یعنی این که ما چرا حساب هیچ وقت تغییر ریاضه تغییر نمیکنه، باقی که مقوله ذهنه، تمام قضای حساب ترکیب پیشینیه، این تمامش این مقولات ذهن است که داره چیز میشه. برای همین آیا این تلقی که دیگه بعد دکانده، آیا ریاضیات علمی درباره واقعیته؟ این تلقی که امروز شایع شده که کاملا تلقی غلطی هم هست، یعنی شما تو قدمای ما ریاضیات یه علمی بود درباره متن واقعیت، واقعا هم همینه. حالا شما این دارن میگن اینا، ولی واقعا ما میگیم دو تا چهار تا، فقط داریم یک اعتبار ذهنی رو میگیم، یا تو عالم خالی دو تا چهار تا وقتی قضای هندسی رو مطرح میکنیم، یه چیزی تو فردمون داره میگیم، یا تو عالم خارج اگه این مربع رو کنار اون یکی مربع بذاری یه مستطیل در میاری. منظورم معلومه وقت این مابعضای گزارای ریاضی چیه، یه عالم بحثی خیلی شیرین داره من به نظرم. فقط الان فضای خودمون همین، حالا نه غرب چیزه، غرب تو خود فضای ریاضیاتش اومده که بدونم الان جریان افلاطون گرایی هست، یعنی اونا معتقدن که دیگه الان دارم میگم، یعنی 10-20 سال اخیرش، لاغا 30-40 سال اخیر جریان افلاطون گرایی معتقد است که نه واقعا ریاضیات مابعضا داره تو خارج. اما غرب رو ولش کن، ایران رو بچسب. تو ایران همه حوزویان هم تلقیشون غالبا این است که ریاضیات یه گزارای ذهنی محضه، اعتباری محضه، فرض محضه، گویی در خارج چیزی نداره. حالا نکته اینه، این حرف کانت، اینو کانت تثبیت کرد. چرا یقینیه؟ چون مال ذهنه، ساختارهای ذهنه، برای همین وقت عوض نمیشه. فیزیک چرا پیشرونده است؟ فیزیک یعنی اعمال مقولات روی چیز. ببینید اینا گفتم این همش تو تاریخ علم همش موثره ها، یادتونه اون اول که گفتم این علی شما گفتم اینا تو فضای فلسفه علم قابل بحث میشه، نمیدونم گفتم یا نه، که به شدت همه دنبال این بودن از ریاضیات استفاده کنن برای علم. گفتم تو دکارت و اینها، دکارت رفت سراغ روش ریاضی، یعنی این که ریاضیات یه الگویی بود. ببین الان این کار رو کانت کرد و این کار کانت بود دیگه، یعنی دکارت یه حرفی زد، هر کسی یه حرفی زد که ریاضی یعنی چی، کار نهایی رو کانت کرد. چیکار کرد؟ گفت اساساً فهم عالم تجربه بدون ریاضیات ممکن نیست. بر همین شما تو روش شناسی تمام روش‌های تجربی به شدت بحث ریاضیاتی میخونید، آمار و ریاضیات و اینا، یعنی دقت کردید؟ نه الان شما هیچ رشته علوم تجربی ندارید مگر اینکه باید یه عالم واحد ریاضی پاس کنند، و ریاضی هم تو ذهن اینهایی که دارن علوم تجربی میخونه هیچ ربطی به واقعیت نداره، فقط فرمول‌هایی است برای درست محاسبه کردن واقعیت، نه خود واقعیت. درسته؟ این میشه حرف کانت دیگه، معلوم شد؟ خب برای همین ریاضیات حالا علوم تجربی چرا تغییر پیشرفت میکنه؟ به خاطر اینکه ما اولا علمه. چرا علمه؟ چون ما این مقولات فاهمه رو داریم روی کار درست انجام میدیم، روی ابژه پیاده میکنیم، روی دیتایی که داریم پیاده میکنیم، یعنی نمیریم اینا رو تو هوا پیادهش کنیم، اینا رو چون تو دیتا پیاده میکنیم جواب میگیریم، و چون مقولات یعنی ابژه های ما دائما اضافه میشه، پس این علم ما میتونه پیشرفت کنه. ببین توضیح خیلی خوبیه. چرا فلسفه درجا میزنه؟ فلسفه اشکالش اینه، اون بحث دیگه مفت دیالکتیک، قضای دیالکتیک و جدلی که میگه در واقع عقل محض، میگه ما یه فاهمه داریم، یه عقل محض داریم. عنوان کتابش چیه؟ نقد عقل محض. فاهمه اونجاییست که مقولات داره روی دیتا پیاده میشه، این کار درست عقل، کار مجاز عقله. عقل محض چیه؟ زمانی که مقولات به جای که بره روی دیتا پیاده بشه، روی ابژه، روی ادراک حسی پیاده بشه، داره رو خودش پیاده میشه. یعنی شما علیت رو میای رو وجود پیاده میکنی، میگه و هر چیزی علتی دارد، یک وجودی هست. یعنی شما اینجا چیز نداره که هیچ مشاهد گزاره ای نداری در روی متن خارج، یعنی حالا کلمه وجود رو گرفتی، کلمه علت هم گرفتی، میگه علت همه وجودات چیه؟ بعد میگه واجب الوجود. اصلا این تفکیک عقل، یعنی این مطلبی که علم مساویه با علم تجربی، این کار هیومه، کار کانته. این به نظر من هیچ جا نگفتن، ولی من دارم میگم از کی این حرف رقم خورد. ببینید کانت دقیقا توی نقطه عطف تاریخ وایساده. شما این جلسه اول کلاس شما گفتم یا نه، که چرا همین کلاس گفتم که دستبندی علوم چه تغییری کرد؟ همین کلاس بود، بله؟ که دستبندی علوم اول این بود: الهیات، ریاضیات، طبیعیات، حالا شد چی؟ حالا شد ساینس با شاخه‌های خودش و بقیه‌شون دیگه علم نیست. این دقیقاً موقفی است که کانت وایساده توش. ببینید خود کانت که داره صحبت می‌کنه در چی صحبت می‌کنه؟ در مورد الهیات، ریاضیات، طبیعیات. اما نتیجه فلسفه چی شد؟ نتیجه این شدش که ریاضیات که قالب ذهنه، روشه، گفتم اون جلسه، الهیات که به درد نمیخوره برای شناخت واقع، چی میمونه؟ فقط و فقط طبیعیات میمونه. برای همین علم یعنی روش تجربی. این رو دیگه خود کانت به این صورت نگفته، اما خواهیم ثمره کل بحث کانته. چی؟ نه اصلا خود این حرف رو تثبیت کرد، اما بعدی اومدن دیگه به این ادامه دادن دیگه فیلسوفان علم قرن 20 من. من گفتم که ما حتما کاندو بخونیم تا فلسفه علم بگیم. حال حرفم این بود، یعنی چی شد که این شیفت رخ داد از اونجا به اینجا؟ یعنی با بیکن و با اینا رخ نداد، دکانت اینو تثبیت میکنه تو فضای معرفت. دیگه از این به بعد ببینید کانت چرا تثبیت کرد؟ به خاطری که با عنوان فیلسوف فلسفه رو کنار زد. ببین تجربه گراها در مقابل عقل گراهان، اینا دارن بس تجربه میکنن، اونا اصلا قبول ندارین. این اومد موضع عقل گرایی رو هم پذیرفت، یعنی یه فیلسوف شد، فیلسوفه که میتونه فلسفه رو بزنه کنار. یعنی به عنوان فیلسوف به رسمیت شناخت که علم یعنی فقط تجربی، فقط روش تجربی ما اطلاعات میده. اینم اون نکته به نظرم خیلی مهم بود که تو کتاب آقای اسکرتن این نیستا، ولی حرف خیلی به نظرم مهمه. من درآوردیه، ولی من خیلی چیز خوبی درآوردم. خب یه نکته جالبی هم کانت میگه، میگه کانت در حالی که میگه که ما ببینید وقتی که شما شروع کنید بحث مفصلی میکنه ادله وجود خدا، ادله نفس، ادله چیز، میگه اینا همشون جدلی رو طرف اینه. من نمیدونم مترجمش کی بوده، ولی خیلی مترجم قوی داشتیم. این معادل سازی کرده برای قضای دیالکتیکیه، یعنی معنی همون که کانت مد نظر داره. جدلی رو طرف این، البته هر مفاد حرف کانت بخوایم به ادبیات ما بگیم باید میگفت برهانی و طرفین، اما این بنده خدا که ترجمه کرده کاملا ترجمه فرهنگی انجام داده. ببینید ما به لحاظ فلسفی، تفکر فلسفیمون محال است برهانی و طرفین. یعنی برهان یا له شیعه یا علیه شیعه، نمیشود طرفین شیعه برهان داشته باشه. حرف کانت اینه، به همین گفتم ترجمه جدل، اما جدل میتونه در طرفین رخ بده. اما حرف کانت این است، میگه عقل وقتی روی مقولات خودش اعمال میکنه به جای که روی چیز بکنه، این به قضای جدلی و طرفین یعنی برهانی و طرفین میرسه. یعنی قضایایی میرسه که هم این طرفش برهان دارید و برهان شما درسته، همین طرف برهان دارید و برهان شما درسته. ببین شروع میکنه دو تا برهانا رو هی به چالش کشیدن، میگه به این برهانه اینجوری، این برهانه اینجوری، این مغالطه است، این مغالطه است، این طرفین دائما مغالطه است. از جمله بحثی که مثلا تو بحث خدا اینا مطرح میکنه، مثلا برهان آنسلم زیر سوال برای اینا، ولی این یکیشو فقط من بگم، این است که از حرفای مهم کانت که توی فضای منطق ریاضیات بسیار حرف مهمی شد، این است که وجود محمول نمیتواند باشد. یعنی وجود محمولی، وجود محمولی یعنی چی؟ یعنی به تعبیر دقیق تر با وجود توصیف نمیشود کرد. این بگم بهتر، محمولی یه مقدار ممکنه غلط. ببینید این تفکیه که ما تو منطق خودمون داریم، تو فلسفه خودمون، ثبوت و شیئن فرق داره با ثبوت و شیئن لشیئن. ثبوت و شیئن لشیئن توصیفی از چیزه، توصیف یعنی توضیحی درباره واقعیتش. آیا ثبوت و شیئن هم توصیفی از چیز هست یا نه؟ باید تو فضای ما هست، یعنی وقتی ما وجود رو حمل میکنیم داریم درباره واقعیت خبری میدهیم. اما تو فضای کانت وقتی وجود همانند بقیه مقولات رفته توی فضای مقولات، وجود فقط و فقط اعمال میشه رو داده حسی که درک بشه، نه اینکه وجود بتواند روی خود نومن در حالی که نومن پیاده بشه. همین شد، همه مقولات اینجوری هم دیگه. برای همین شما اصلا وجود محمولی ندارید، برای همین شما اصلا قضایای وجودیه ندارید. فلسفه موضوع چیه؟ موضوعش همش قضایایی است درباره وجود، مثلا در وجود دارد ندارید شما. چی؟ گفتم دیگه اصلا همه جا داره، همه جا همه جا. ببین حتی تو خود تجربه گرایی هم این گفتم اشکالی که حالا بعدن به کان میگیرن، حالا برای فیخت و شیلینگ و اینا اصلا اینجا شروع میکنن، میگن خلاصه آقای کان به ما بگو ببینیم نومن داریم یا نداریم، همین که شما داشتید میدادید خلاصه نومن هست یا نیست. گفتن دو تا تفسیر از کان هست، دو تاش هم همچنان ادامه داره، این از همون زمان بعد مرگش تا حالا هست، تو دو گذارش هم این فضا هست. این مشکل کانته که یه تفسیر میگن تفسیر ذهنی گرای، تفسیر عینی گرا. تفسیر عینی گرا میگه که این که من گفتم این لازمه است، یعنی لازمه واقعیه، یعنی واقعا یه نومنی هست که منجر به چیز میشه، که به این درک میشه منشأی در خارج وجود داره که شما میزدید. تفسیر ذهن گرا میگه نه آقا، ما فقط میگیم ذهن ما ملزم است اینو قبول کند، اما نمیدونه که واقعا هست یا نه، یعنی ذهن من بدون این نمیتونه کاری انجام بده. این تفسیر ذهن گرا که اونی که بلافاصله بعد از کانت حاکم شد تفسیر ایدئالیستیه، تفسیر در واقع ذهن رو محور قرار میده. هر دو تاش مشکل داره تو فضای کانت، یعنی رئال ببینید، یعنی واقعا بر مبنای کانت شما نمیتونه انگرا بشی، یعنی این مشکلش ناسازگاریه، اینکه مشکلش نامعقولیته، یعنی این نامعقول یعنی اینکه با عقل سلیم خودشون جور در نمیاد، برام این توی فضای مرتب این چالش ایجاد شد دیگه. خب آخرین نکته این است که شروع میکنه حالا میگه که مثلا نفس، شما نفس رو دست و مفصل دیگه توضیح دادم دیگه، شما از نفس بخوای به وجود نفس پی ببری، بعد به اوصاف نفس پی ببری، از اون خداگاهیه داری پی ببری به موجود خداگاه، میگه غلطه، اشتباه داری میکنی و بیراه داری میری در خدا، میگه شما از مفهوم بی نهایت داری پی ببری به وجود بی نهایت، در که بی نهایت یه مقوله است مال ذهن چنین چنان و همین سایر ادله اثبات خدا، برای همین هیچ کدوم نمیشه اینا رو بحث کرد.
اگر وجود رو برد جزء مقولات، از مفهوم بی نهایت به وجود بی نهایت رسیدن چه اشکالی داره؟
همین دیگه، شما اشکالش توی فضای فلسفه شانه یکم شما دیر اومدید، این است که مقولات رو داری رو خودش پیاده میکنی به جای که مقولات رو داده خارجی پیاده کنی. کار درست عقل این است که این مقولات رو ما داریم که باهاش جهان واقع رو بفهمیم، اما شما بجا که با این جهان واقع رو بفهمید اینا رو خودش اعمال کنی دچار قضای جدلی طرفه میشید. نهایت مکان دیگه،
مکانه نمیشه
راجع به وجودش صحبت، نمیشه. بعد مثلا علیت، حالا انواع براهینی که تو اثبات خدا هست، برهان علیت، یه علت وجود نمیتونید شما اینو رو این یکی پیادهش کنید، شما میخواید اینا رو هم پیاده کنید دچار مغالطه میشید. یه طرفین هم مغالطه است، حرفش اینه، یعنی نمیاد میگه که خدا اثبات خدا ممکن نیست، میگه اثبات عدم خدا هم ممکن نیست، یعنی هیچ طرف بحث رو نمیتونید بحث کنید. چی؟ خود نویسندش
اگر حرف لایبنیتس و کسی اینجا اصول لایبنیتس رو قبول نکنه، اونا که قبول نکردن ضرری بهشون نخورد، اما این حرف لایبنیتس مثلا به واقع قابل یافتنتره، این ضرر نخورد ظاهراً انگار اگر استدلالی غلط باشد این رو زیان نمیده.
نه حالا ضرر اینجا داره ضرر فلسفی مطرح میکنه، نه پراگماتیست باشه، یعنی که شما داریم که پراگماتیست کاندم پراگماتیست نیست، یعنی به این جهت نمیشه گفت ایشون چیزه، چون فعلا داره گزارش میکنه برای ما، منتها علل قاعده یعنی این فضای کانت فضای سنگینیه، اینا از فضای کانت رد شدن، یعنی این رد شدن ادامه دارن میدن، نتونستن این فضا رو برگردونن. منم بنا گفتم آقای مصباح گفته که وای کسی برگردوندش بیاد هر چی خواست بهش بدید، یعنی فضای سنگینه، از این جهت اسکرتون کانتیه، اما تو کانت مونده یا نه این داره میاد جلو. من گفتم خوبی اینا اسکرتونیه ها،
فضای ذهنیشون نسبت به زیان در استدلال چیه؟ ضرر زدن به استدلال،
من به نظرم ضرر معنی ضرر فلسفی داره میگه که خودمون هم میگه آقا چی؟ یعنی استدلالت به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، یعنی آیا یعنی ما پراگماتیست میگیم که باید به درد بخوره کارت؟
مفید بودنش نه، غلط بودنش. چون الان داره میگه مثلا استدلال لایبنیتس قدرت ابرای بیشتری داره،
خب
اما اگر اینا رو قبول نکنیم به استدلال اونها زیان وارد نمیشه، بعد طبق حرف خودت یعنی اونها غلطن اما بهشون زیان وارد
نه. بگم بعد حالا جمله شو بیاریم بخونیم، خیلی وقت جمله داریم، جمله ما همین گفتم میگه ما میگه به درد نمیخوره، وقتی به درد نمیخوره منظور اون نیست که ما حتما باید کارایی پراگماتیسی داشته باشیم، به نظرم این جملات اینجوری باید فهمید، نه اینکه بخوایم به اون لحاظ بگیم. خب بریم سراغ بحث فصل اخلاقش. توی عرصه اخلاق ایشون میاد میگه که هیوم دوتا اشکال کرد. یه اشکالش این بود که باید از هست نتیجه نمیشه. اشکال دومش این بودش که ما اصلا محرک عمل نداریم. خود کانت معتقده که اگر من بتونم اشکال دوم حل کنم، اشکال اولش مهم نیست، اما اگه اشکال یعنی اشکال اول اهمیت نداره، چون چه حل بشه چه حل نشه اشکال دوم سر جاشه، و اگه اشکال دوم حلش کنید اشکال اول دیگه حل شد. یعنی ما عقل رو توی فضای عمل وارد کردیم. یعنی میگه اگه شما منطقاً بیاید از اصل باید نتیجه بگیرید، منطقاً باز منطقاً محرک ندارید. یعنی شما ذهن شما متقاعد شده باید این کارو کرد، اما انگیزه ندارید برای حرکت کردن و انجام دادن. پس ما چیکار بکنیم؟ ما بگیم قوه عامله داریم، یه چیزی که انگیزه ایجاد میکنه. برای محور بحثو میذاره روی سر در واقع عقل عملی به معنای اونی که محرک عمله، نه عقل عملی به معنی اون گزاره تولید کننده، تبدیل کننده هست به باید. منتها توی فضای معرفتی که داره میره، اینش حالا گفتم مهمه، گویی میتونی شما اینجا بگی این کار معکوس داره میکنه، یعنی از باید هست و نتیجه میگیره. یعنی گویی این میگه ما یه بایدهایی داریم، از دل این باید هست در میاد. خلاصه خیلی خلاصه حرفشو بگم، بعد حالا هر مقدار که تونستیم توضیح بدیم. ببینید شبیه کاری که منطق استعلایی که توی قبل گفتیم تو اخلاق هم بیادش میکنه، یعنی اینکه سعی میکنه پیش شرطهای فهم رو، پیش شرطهای اخلاق رو شناسایی بکنه، بگه تو این شما اخلاقی هستی. این البته برداشت منه ها، دوباره تذکر، اگر اخلاقی هستید و اخلاقی بودن رو به رسمیت نشناسید، معلوم است که خدایی هست، معلوم است که نفس دارید و بقا دارید. همین حرفایی که میگن، همین چیزایی که از در توی ریخته بود بیرون، آوردش به لحاظ عقل عملی داخل. منتها این که دارم میگن، من به نظرم یه سوء برداشتی، مثلا تو ایران من زیاد میشتم افراد توضیح میدن شده، من مقدار که کانت خودم این چیزی نفهمیدم. یعنی آخرش نمیگه خدا هست، این خیلی فرق داره. خدا باید باشه، اما خدایی که باید باشه یه خدای خیلی بی‌خاصیتیه. یعنی یه خداییه که از جنس مفروض شماست، نه از جنس. برای همین خدا کان اصلا شریعت نداره. این خیلی مهمه. یعنی به نظرم این سکولاریسم از بنیادهاش همین خود کانته. یعنی اینجور خدایی به شما نمیتونه دستور بگه. یعنی این اون مقالطه اولو که آی اسکراتن داره توضیح میده، خیلی یه جور توضیح میده که گویی خدا حالا دیگه هست، اما خدا هستش خیلی هست. اگرم باشه میگم دیگه، ده اون توضیحی که جلسه قبل گفتیم. ایشون یاد میگه که ببینید، برای مدل بحثش مدل خیلی خاصیه، کاملا مدل جدیدیه به نظر من توی فضای تفکر. شما توی فضای قبلی، توی ارسطو، توی کانت، توی میگم ارسطو کانت باش، توی ارسطو افلاطون، بیای تو فلاسفه ما، وقتی میرید سراغ حوزه حکمت عملی چجوری بحث میکنید؟ به من اون جلسه قبل هم گفتم دیگه، بحث اخلاقی بعد هیوم بودنش خیلی مهمه. درباره اخلاق که میخوان بحث کنن چی دارن بحث میکنن؟ درباره سعادت نفس انسان. سعادت یعنی چی؟ یعنی یک تعالی واقعی. یعنی درباره چی دارن صحبت میکنن؟ درباره یک واقعیتی دارن صحبت میکنن. برای این ارسطو محور بحث رو میذاره روی ملکات نفسانی. میگه شما یه ملکه ای داری به اسم شجاعت. این شجاعت یه امر عینی واقعی خارجیه. یه ملکه ای داری به اسم شهوت، غضب، اینا قوای واقعیه. پس اساس بحث واقعیت شناسیه. یعنی حکمت عملی هم درست حکمت عملی، اما حکمت عملی به شدت یه جور واقع شناسی داره در دل خودش. کانت چیکار کرده؟ کانت بعد هیومه، یعنی الان هم که بخواد عقل عملی رو فعالش کنه تو ادبیات هیوم داره میاندیشه. ببینید اینا دیگه، حالا من دارم از بیرون میگم، اینا مال کتاب نیستا، اینا خیلی به شدت برداشت خود منه. اینا یه نکته من هم میگم برداشت منه، این تذکرش این جهته که همه اینا که من دیدم کانت شرح میدن برداشت خودشونه. یعنی آخه برخی متفکرها یه جوری هن، شما میتونی که این حرفشه تموم، اما من کانت که نگاه میکنم یه آدم، این افراد دارن بحثا ارائه میدن، هی شما میگی آقا من درست فهمیدم منظورش یا نه. برای من از تذکر میدم برداشته منه، منظورم تو این فضاستا. ببینید هیوم چیکار کرد؟ هیوم اومد من رو، قوا رو، عقل به معنی یک واقعیت عینی رو انکار کرد، حتی به یه معنا شهوت، خود شهوت به عنوان قوه شهویه اینا رو انکار کرد. به جاش چی گذاشت؟ به جاش میل گذاشت که صرفاً گزاره میداد. درسته؟ کانت تو این فضا داره میاندیشه. یعنی کانت میخواد عقل عملی رو برگردونه، نه عقل عملی به معنای مورد نظر ما که یه قوه از قواست، یک واقعیتی از واقعیت هست. چرا نمیره به اون سم؟ بقدری که تو فضای کانت عقل عملی کانت وجودش به نحو استعلایی اثبات شده، نه به نحو نفس دیگه، نه به نحو عینی. بنابراین نمیتونه بره سراغ یک واقعیت عینی و واقع شناسی بکنه، در سراغ یک امر استعلایی میره که این امر استعلایی هیچی در موردش نمیدونیم. اینا دیگه من دارم میگم. خب از اینه که هیچی در موردش نمیدونیم میخواد نتیجه اخلاقی بگیره، برای همین سنخ بحثش ماهیتا به نظر با بحث هیوم فرقی نمیکنه. یعنی در واقع رفته عقل عملی اثبات کنه، اما در واقع چگونگی شکلگیری گزاره اخلاقی داره بحث میکنه برای ما، نه عقل عملی. این خیلی به نظرم تو فهم کانت مهمه. یعنی شما تو کانت با این نیستید که برخی ترجمه کنه کانت قائل به وجدانه، اصلا غلطن در غلطه. یعنی شما بگید که آقا کانت، تئوری کانت در روی اخلاق وجدانه، وجدان یه حقیقت عینیه در وجود ما، اونه که قائل به وجدانن. کانت اصلا اینجور نمیخواد حرف بزنه، ولی که حرفش به قائلین وجدان خیلی شبیهه. یعنی کانت میگه که آقا جون من میخوام بگم این گزاره توجیه دارد، دلیل دارد خروجش، نه اینکه گزاره از یک واقعیت عینی در میاد. من این جملات رو اتفاقا یادداشت کردم، گفتم از دوستان کتاب آوردید با خودتون، این کتاب ببینید این جملات چی گفته. اولا من گفتم اصلا غلط ترجمه کرده، بعدش به نظرم میسش که غلط هم لزوما نیست. برید توی قسمت اخلاق و نقد چی اخلاق و زیبایی شناسی جلسه، نه بعد چند صفحه برید جلو تا اون کلمات رو مثلا کجا یادداشتش کردم. سب کنید اصلا خودم پیداش کنم تا به شما بگم کجاست. یادداشت خطی من زده بودم آها ایناشش. قبل از امر مطلق دو تا پاراگراف قبلش، اون اولین بصیرت مهم نهفته در فلسفه اخلاق پیدا کرد اونو، اونو یکم برید پایین تر. به عبارت دیگر ایراد دوم هیوم هنوز برای رد و انکار عینیت اخلاق کافی خواهد بود. از سوی دیگر اگر بتوانیم ثابت کنیم که بخونید شما،
برای عمل دلایل واقعی وجود دارد.
همون دلایله، پس همون کلمه ما خودم دلایل. اینجا من اول به نظرم استش که اینجا به جای دلایل بعد میوشت انگیزه ها، قبلا که این بحثو میکردم تو یادداشت خودم نشون انگیزه ها. بعدش دوباره امروز که داشتم فکر کردم به نظرم استش که نه همین دلایل درسته. ببینید آخه وقتی میگه دلایل ذهن به این سمت میره، اینها این مرز ظریفیه ها. وقتی میگه دلایل میگه خب دلیل برای عمل میشه از اصل باید برسن، اینو نمیخواد بگه ها، ولی که این کلمه دلایله. برای همین ما تو عقل عملی میگیم انگیزه ها، اما منظورش انگیزه نیست. چرا؟ چون وقتی ما میگیم انگیزه ها دوباره رفتیم سراغ یک قوه، یه واقعیت. اون میخواد بگه که چجوری این عمل کردنه پشتوانه داره. من به نظرم بهترین و نزدیکترین تقریر به حرف کان حرف علامه طباطبایی تو اعتباریاته. علامه طباطبایی تو اعتباریات، حالا میمونه بحثی که باشه من فکر اونجا رسیدیم بذار بگیم. علامه طباطبایی تو اعتباریات اصلا یه مدل انسانشناسی جدید داره مطرح میکنه با مدل قدما متفاوت. اون این نکتهش یه مقاله من نوشتم تو این فصلنامه، یعنی مقاله که تقریبا یادداشتی بود اینو پیادهش کردم اینجا باشن، توی فصلنامه صدرا، خردنامه صدرا، خردنامه نه صدرا، علم تخصصی صدرا ها، علوم انسانی صدرا. آره یکی دو شماره قبل اونجا اومده. ببینید علامه طباطبایی مسئلهش اینه با همه فلاسفه متواوته، اینه که فلاسفه ما میخوان صدور فعل از انسان رو توضیح بدن. میگن شما تصور دارید، تصدیق دارید، شوق، شوق مؤکد، این میدهد اراده و صدور فعل. این سیر صدور فعل از انسانه. این سیر کاملا تو فضای دستگاه ارسطوییه. یعنی که با این سیر اشکالی که داره که علمانم در واقع به نظر من از این اشکال از سراغش این است که این سیر بین انسان و حیوان فرقی نمی کنه. یعنی شما یه چیزی میبینید، بعد تصدیق میکنید به فایدهش، این خوبه، بعد میل بهش پیدا میکنید، میل شما شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، به یه حدی از شدت که رسید میری کار انجام میدی. این مدلی است که فلسفه دارن. علامه طباطبایی این مدل رو به شدت زیر سوال برده. چجور گفته؟ گفته آقا شما شوق و حرکت هر چی میای قبل از اراده باید اعتبار کنید. یعنی شما اگه شوق موقت پیدا کنید، گزاره باید جعلی رو برای خودتون قرار ندید، یعنی باید اعتباری، ببین یه حالا اینم بگم، ضرورت فلسفی ضرورت عینیه. باید و نباید ها ضرورت اعتباریه. یعنی عینی نیستش که، یعنی بگی شما این باید باید حدن رخ بده. بعد چون اعتباری، الان بحث اعتبار داره میگه که هر امر اعتباری از یک امر حقیقی گرفته شده، اما جعل شده، ساخته شده، نه اینکه این انتزاع شده. یعنی شما امر حقیقی داشتی، رابطه علی واقعی، رابطه ضروری واقعی بین دو چیز، از این رابطه ضروریه برمیداری، انتقال حد میکنی، حد اینو برمیداری میذاری جای دیگه. مثال همون نظری سکاکی هم میگیره، استعاره رو میگیره دیگه، که میگه حد اینو برمیداری به دیگری میدی. وقتی گفتی انسان شیر است، یا میگه انسان شیر است که میشه تشبیه، یا میگه شیر تیراندازی کرد میشه استعاره. شیر تیراندازی کرد یعنی چی؟ یعنی شما حد شیر، دو تا نظری سر یادتون هست دیگه، سر بحث تو یه نظری این است که شما اینو تشبیه کردی به این، یه نظری هست نه، شما شیر رو گسترش دادی، فرد ادعای او قرار دادی. حالا علامه طباطبایی میگه اصلا اعتبار یعنی فرد ادعایی، همون سکاکی. یعنی چی؟ یعنی شما ضرورت داشتی، یه چیزی هم داشتی که میدونستی ضرورت نبود. ببین بین من و غذا رابطه ضروری نیست، چون من نخوردم، من نخوردم هنوز که بخوام رابطه ضروری باشه، اما شما اون رابطه ضروری ادعا میای رو خودت پیاده میکنی. وقتی ادعا کردی میگی من باید بخورم، باید بخورم یعنی چی؟ یعنی همون رابطه‌ای که تو نفس الامر بین علت بین تو امر ضروری برقرار بود، باید من میگه که بین من و این برقرار شود. معلوم شد؟ خب اما این چیه؟ میگه اما این فرض منه، جعل منه، اعتبار منه، واقعیت نیست. من این محرک من به سمت عمله. من مثال خیلی ساده بزنم جو خیلی گیج نشید، این که ببینید شما چرا این روال غلطه؟ به خاطر اینکه شما گرسنته نمیخوری. چرا نمیخوری؟ چون روزه‌ای.
باید
به
نام گزاره
نیست،
همون انگیزه
هایی باید هم گزاره، نه الان میبرد تو فضای گزاره که خلاص این انگیزه تبدیل به گزاره میشه، اعتبار میشه، اعتبار باید، اعتبار نباید. باید و نباید دیگه جمله، باید این کار را بکنم، نباید این کار را بکنم، اما نه گزارش شناختی. حالا اینجا دقت کنید، نکتهش اینه، میگه ببین من هر چقدرم شوق پیدا کنم تا اعتبار باید بخورد و نکنم نمیخورم. برای این ممکنه شوق من بسیار مؤکد بشه، اما روزم اعتبار نباید بخورم کردم برای خودم. اون دستور شرع چیه؟ بیاید حالا اون دستور شرع تحلیلش کنید. یعنی ببینید دو تا مقام اعتبار دارن، یه بار اعتباراتش، اعتبارات کلیت، اعتبارات شارع، اعتبارات اجتماعی، یه بار اعتبار تو صدور فعل از من. اینا البته علامه طباطبایی رو تفکیک نکرده اشکال ایجاد میشه، ولی تفکیک کاملا معقوله. یعنی یه بانه است که قانون گذار قانون میگذارد، این اعتباره که اونم اعتباریه، یعنی متن واقع نیست. یه اعتبار درونی خودمون، یعنی من هم باید اون اعتبار رو اعتبار کنم برای خودم، تا اون اعتبار نکنم نمیخورم. یعنی من باید اعتبار کنم نخوردنو. برای همین ولو میل فراوان، ببینید این مدل تا شوق تو ذیل میل میبرد، حرف هیوم. اما علامه طباطبایی دن شوق از ذیل میل در میاره، میگه شوق بله ذیل میل هست، میل هم فعالیتش داره میکنه، اما در حالی که میکنه انسان اصلا، یعنی اونجایی که اراده هست، کنش انسانی. برای این تو بحث کنش جامعه شناسی خیلی حرف علامه مهمه. کنش یعنی صدور فعل از من. که ببینید کنش چیه تو جامعه شناسی خوندید دیگه؟ نه خوندید؟ شما ترم اولید؟ یادم میره من. خلاصه توی حالا بحث جامعه شناسی از مهمترین نظریه بحث کنشی که تو وبر و اینا مطرح میشه. کنش یعنی رفتار به اضافه معنا. یعنی فرق کنش با رفتار اینه، رفتار ممکنه شما به مثلا ریختنش آب هم بگی رفتار طبیعی، اما اونم یه کنش. کنش یعنی یه چیزی اشراب کرده که اصلا این رفتار حقیقتش از اون معنا داره میگیره. این همون به نظر من نظر علامه اعتبارش همینو میخواد بگه. میخواد بگه ببین این فعلی که از شما صادر شد یه معنایی رو شما توش اشراب کردی، شما اشراب کردی، معنا مال خودش نبود، شما اشراب کردی، اون اشراب معنا رفتار از شما بیرون زد. های معلوم شد؟ حالا کانت هم به این معنا داره اینجور میگه. فرق کانت با علامه این است که، یا مثلا آقای متحری جای این بحث اعتبارات نه، بحث خیلی سنگین و مهم ماست. علامه طباطبایی که اینجور گفته، آقای متحری میگه آقای علامه رفتی نسبی گرا شدی، کارش نمیشه کرد. گفته این داره ها دو جای علامه آقای متحری بحث کنه، یکی یادداشتایی که همین کتاب اعتباری یادداشتای داره که اینا سروش بعدن چاپش کرده، چاپ توی فصلنامه چاپ کرده بود، یادنامه. یکی دیگه تو نقدی از مارکسیسم، نقدی از دیگه سخنرانی پیاده شده شده. نقدی از مارکسیسم حتما بخونید، اگه خواستید کتاب شیطری بخونید، یه کتاب خیلی مهم میشه. ما چون اسمش نقدی از مارکسیسم نیست که نمیره بخونتش، ولی کتاب بسیار مهمیه چون دعواهای سنگینش رو داره مطرح میکنه. یه فصل داره نسبیت اخلاق، تو فصل نسبیت اخلاقش یا جاودانگی اخلاق، یعنی خلاصه در حقیقت و اینا اخلاق هست، اونجا صریحا میگه آقا هر تئوری علامه طباطبایی تو اعتباریات اگه همینجور ولش کنیم سر از نسبی گرایی در میاره، هیچ فرقی به حرف راسل نمیکنه. مثال میزنه حرف راسل چیه؟ چون ما همینجور اعتبار میکنیم، اعتبارم که ضابطه نداره، الی آخر میره. بعد میگه حالا چجوری ما این حلش کنیم؟ راه حلش توی تئوری فطرته. فطرت یعنی چی؟ حالا نکنید بحث ما میشه. فطرت یعنی یه واقعیتی در دل من هست، در وجود من هست که این اعتباره برگشت باید به اون بکنه. ممکن از اعتباری به اون برنگرده، اما اعتبار درست و غلط ضابطش میشه فطرت. ما خواستم فقط این نکته رو بگم. ببین توی کانت هم مثل علامه طباطبایی، البته علامه طباطبایی بحث ادبه نیادتن، کانت هم فطرت قائل نیست و کانت قائل نمیتونه بشه، نه که فقط نیستا، چون نمیتونه بشه میره سراغ فهمی حرف حال اون نسبی گرایی. بحث دیگه، کانت یه جور دیگه نسبی گرایی حلش میکنه. پس کلی الان تقلا کردم اینو بگم، بگم که پس تو عقل عملی، عقل عملی کانت از جنس وجدان نیست، از جنس یه قوه محرک، قوه محرک نیست اما محرک هست، یه قوه نیست محرک هست. محرکش چیه؟ محرکه از طریق شکل دادن به گزاره اخلاقی، نه گزاره به معنی اصلی که باید ازش در میاد. به چه معنا؟ یه نکته داره کانت، میگه ببینید عقل نظری به چی جملش هست و نیست میسازد، گوشش حالا بگم جمله رو پیدا کنم کجا نوشته بودمش. عقل عملی امر و نهی میکند، اینش یادم، اون یکیش عقل نظری شدم نیست گوش. آهان، عقل نظری احکام صادر میکند، احکام یعنی بگیم، حالا بگیم قضیه شاید واضح تر بشه، ما صادر میکند که این احکامش متعلق صدق و کذب قرار میگیره. اما عقل عملی احکام به معنی قضایا صادر نمیکند. احکام اینجا منظورش قضایا صادر کردن نیست، احکام قضایا صادر نمیکند، حتی به معنی قضیه باید، حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت عملی. عقل عملی امر و نهی میکند، میگه بکن نکن، نمیگه باید کرد حتی، یعنی به معنی گزاره صرف، میگه بکن، محرک عمله. اما داره توضیح میده این گزاره اخلاقی که محرک عمله چیه. گفتم یعنی برداشت من که یعنی حرف خوبش اعتباریات، یعنی اعتباریات میسازد، برای این گزاره های عقل عملی متصف به صدق و کذب نمیشه. اما شما تو فضای قبل حالا علامه و فضای قدامه خودمون، عقل عملی شما متصف به صدق و کذب میشه، یعنی چون میگی این غلطه. چرا غلطه؟ چون با انسان ناسازگاره، چون چین جنانه. اما حرف کانت اینه، بخوام این من همین تقلام این بود این دوتا مطلب از هم جدا کنید. یکی این که کانت میگه چی؟
باید متصل به باطل
و حق و باطل هم توی افق کلی مبتنی بر حقیقته. یعنی شما دور حق میگی، حق و حقیقت میدونید، این حق و حقیقت یکیه. گفت این مهمه تو فلسفه ما، این حرف افلاطون که وجود مسابقه خیره، این تو فلسفه ما خیلی نقش ایفا میکنه. یعنی حقیقت معادل با حق، این نهایتشون یک حقیقتن. ببین اون من تقلایی که دارم الان میکنم اینه، این یکی جا بیفته همه کار من حله. من میخوام چی بگم؟ میخوام این دوتا جمله شما تعارض برداشت نکنید. از این طرف میگه آقا مسئله است و باید مهم نیست، ولش کن. از این طرف تمام کاری که میکنی که به قول آقای اسکراتن دلایل عقل برای عمل رو میگه. اما احسن در شما، یعنی این دلایل هست، یعنی اصلا چون فضاش داره تو فضای ذهن حرکت میکنه، توی کانت ذهن داریم ما، اما خود ذهن گویی نفسه، یعنی این کار پیچیدش اینه ها. من شما توی فضای هیوم، توی فضای بارکلی، یه چیز یادم رفت، مناسی ایدئالیسم برم بگم، چون یادم رفت، یاد داشتم اینجا بود که آخ، بس همین الان اینو میگمش. ببینید شما توی فضای بارتلی ایدئالیسم تجربی داریم، ولی که دیروز کلی بحث میکنید، دیروز پریود که بود بحث میکنید شما که خب نمیشه که ایدئالیست باشه تجربی باشه، اما بارتلی مشخصا ایدئالیست تجربیه. کانت میگه آقا من ایدئالیست استعلائیم، رئالیست تجربی. این حرف مهمش اینه. میخوام بگم حالا من تو اخلاق داشتم اینو میگفتم، میگن حواستون باشه این ایدئالیست بارکلی نیست بلکه ایدئالیسته. این اون سختیشه. یعنی بارکلی اساسا با ذهن فقط شما سر کار دارید، توی کانت شما ذهنت دیگه ذهنی نیست. چون ذهنی نیست ما خیلی باش راحت میتونیم حرف بزنیم، نفس خودمونه دیگه، اما نه نفس شما هم نیست، چون نفس شما هم وجود داره. یه چیزی دارید که این چیزه ازش کار هم در میاد، اما کار در اومدن شبیه ذهن است، چون فلسفه داره میگه کانت. یعنی به معنی شما، یعنی اگه اینو کانت و بارکلی بفهمی خیلی توضیحش راحت میشه. یعنی من یه گزاره دارم، این جمله نگی دیگه، من یه گزاره میسازم برای شناخت، گزاره ذهنی، یه گزاره میسازم برای عمل. این میشه توضیح بارکلی از کانت. اما کانت خب بگه نه، این گزاره جنسش فرق داره، محرک عمله، اما محرک عمل از جنس صور ذهنیه، از جنس مطالب ذهنی. یعنی اونا هم دوباره گزاره هایی هستند که محرک عملند. چرا اینجوری میگه؟ به نظرم به خاطر تحت تاثیر هیوم. هیوم میل رو تبدیل کرد به گزارهایی که محرک عمل باشه. خب حالا که این گفتم اینا بگم، ایدئالیسم تجربی، رئالیسم ببخشید، ایدئالیسم استعلایی، رئالیسم تجربی یعنی چی؟ میگه من از این جهت که معتقدم که فنومن یا ذات معقول قابل شناسایی نیست، ایدئالیستم. ایدئالیست استعلایی، یعنی نه ایدئالیست تجربی. ببینید از تجربه رسید به این که فقط باید اون برد. میگه نه، من میگم که در قبال چیز، آره اون استعلایی من قائل به ایدئالیستم. یعنی شما میگی که عالم خارج وجود دارد، میگم من ایدئالیستم، اما نه ایدئالیستی که معتقدم که عالم خارج وجود ندارد. اگه گفتم عالم خارج وجود ندارد، ایدئالیست تجربی میشه، یعنی تجربه من در خارج پیدا نکرده. هیوم میگه نه، من ایدئالیستم، یعنی عالم خارج، اما چون استعلایی اندیشیدم میگم نیست. اما رئالیسم تجربی یعنی چی؟ یعنی هر چه گزاره تجربی داریم واقعی است، اما واقع دیگه معنیش مطابقت با خارج نیستا. این گفتم اونجایی که اینجای، یعنی من سر کانت دارم گیر میدم و هی معطل میکنم، این تیکه کانت آدم بفهمه تازه این فهمه غربی چی دارن میگن. یعنی من همش دارم تاکید میکنم ما یه ابژه داریم، سوژه داریم، دوتاشون داخل ساحت ذهنه. این خیلی خیلی مهمه. بعد چی؟ رئالیسم شما هم همینجاست. ببین رئالیسم تجربی، ایدئالیسم استعلایی، همش تو اینجاست. این خیلی مهمه. نگید رئالیست، جلسه قبل همینجا بود گفتم دیگه. گفتم نگید رئالیست بعد بگید رئالیست ما رئالیستیم. بله اگه منظورت واقع گرایی ما رئالیستیم، اما عین گرایی آخه ما عین نیستش که، اون ابژه گراییه. ابژکتیویسم، ببین رئالیسم با ابژکتیویسم یکیه. واقع معلومه به ذات رو، اصلا در واقع اینا دیگه عالم خارج رو کلن دست برداشتن ازش. یعنی نومن شده که ولش کن کلن. ببینید شما بعدا تو حسین میرسید، حسین هم خیلی اینجا پیچیده است. حسین این حرف رو دیگه میخواد واقع گرا بشه، این حرف رو میبره تا آخرش خیلی دیگه سنگینش میکنه. میگه آقا شما فقط اونی که میشناسی همون حرف بگه، من شما توی بارکلی بگی، ولی به شدت میخواد واقعیت رو اثبات کنه ها. ولی میخوام این گیر اینه که شما چجوری میتونی بشناسید، چجوری میتونی تو متن عالم به سر ببرید. حالا خلاصه نمیدونم تونستم منظورم برسونم اینه. چی؟ هم فرصت نمیدم بمیسید آیش که میرسه بمیسید. آخه میدونید مسئلهش بیش از نوشتنه، مسئله اون جا افتادن است. اون مطلبی جا بیفتید حالا میشه گزاراشو مرتب کرد. من دوباره خواهی در تقلا میکنم از زوایای مختلف وارد شم، این بگم این یعنی چی؟ این چی؟ حالا بگو شو یه فایل بسید استفاده کنید. خب حالا پس نکته من حرف این شد که عقل نظری یا فاهمه احکام صادر میکنه، قوانینی که میتونه صادق یا کاذب باشه، اما عقل عملی امر و نهی میکنه. یعنی چی امر و نهی میکنه؟ یعنی محمل عقل، ایشون جمله کتابه، محمل عقلانی امر و تکلیف است. محمل عقلانی به توضیحی که گفتیم، یعنی اگر شما امر دارید، تکلیف دارید، این توجیهش به چیه؟ این تو چی شده اینو قائل شدید؟ اگر شما میشناسید فیزیک دارید، بس سوال قبلی بود، چی شده فیزیک دارید؟ به خاطر اینکه ترکیب پیشینی داشتید. اگر شما امر و نهی دارید تو عالم، چی شده اینجوری شدید؟ به خاطر این عقل عملیتون. حالا استدلالش، من که دیگه هر چقدر استدلالش رو میخونم به نظرم میرسه که اونجا باز یه مقداری معقول‌تر حرف میزد، اینجا خیلی به نظر. حالا بریم ببینیم میشه معقولش کرد یا نه. اون مقدار که میدونم خود مدل فلسفیش دیگه طرفدار پیدا نکرده، یعنی ولو که اصل این عقل رو ببینید، دو تا کار کان کرد. یه کارش این بودش که دیگه عقل و پروندهش رو بس منی ما، یعنی قوای نفسانی ملکات اینا رو کاملا پروندهش رو بس، پرونده رو انداخت و گزاره ها. این کارش تو فلسفه اخلاق کاملا تثبیت شده. یعنی تمام اون مقدار که من تولیدم از بحث فلسفه اخلاق فقط اینجوری بحث میکنم، اصلا با ملکات کار ندارم. اما کار دیگه‌اش خود تئوریش بود، خود تئوریش به نحو خاص به نظر من طرفدار نداره. حالا بریم ببینیم بحث کنیم. ببینید، میاد میگه آقا جون ما دو گونه امر داریم، یه امر مشروط داریم، یه امر مطلق داریم. امر مشروط یعنی میگه این کارو بکن. چرا بکنم؟ میگه به خاطر اون یکی. میگه این امر مشروط به درد نمیخوره، این امر اخلاقی نیست، این امر منفعت طلبانه است. شب به خاطر اینکه به چیزی برسید این کارو میکنید، اخلاق این نیست. اخلاق اولین نکتهش که منفعت طلبی نباید باشه. خب پس ما میریم سراغ امر مطلق. میگه اخلاق در گروه امر مطلق. امر مطلق چیه؟ سه تا تعبیر آقای چیزش نقل میکنه، حالا تعبیر دیگه هم کردن که خودش معتقد این سه تا تعبیر یکیه. منم به نظرم میشه واقعا میشه گفت یکی. خدای اسکلتو میگه آقا من نمیتونم فهم یکی، ولی من فهمیدم یکیه. حالا میگم ببینید یکی است یا نه. میگه که امر مطلق این است که آن این نکته رو بگم، میخواد در مقابل هیوم وایسه. ببینید، این حالا برداشت خودمه. اگر ولش منش میگه، یعنی چون یه جور تحلیل است. ببینید، حالا نکتهشو بگم، نکته‌ای که می‌خواستم بگم این بود. ببینید امر مشروط چرا اخلاقی نیست تو نگاه کانت؟ به خاطر اینکه مدل هیومیه و حرفای هیومیش کدوم اخلاقش در نمیاد. هیوم بود سراغ چیز، سراغ خواهش ها، دلخواه ها. میگه اگر شما رفتی سراغ دلخواه ها و بایدی ساختی برای رسیدن به یک دلخواه، برای همین باید شما اخلاقی در نمیاد ازش، چون در واقع میدان داده همون اشکالی که من میکردم ها، که غرایز و آزادی و میدان به آزادی ها و اینها، که عدل این اخلاق در نمیاد. من میخوام اینو بخوام بفهمم، میگم به اون اشکال خودم خوب میتونم بفهممش، ولی اصرار داره میگه شما نباید به خاطر یک دلخواهی انجام بدید. هر گونه خواهش و میلی انسان رو از اخلاق پایین میاره. من گفتم همون تلقی که ما گفتیم تو جلسه قبل گفتم لیبرالیسم واقعا حرف مزخرفیه. به نظر من کانت میخواد اینو بگه، ولی که خودش حالا لیبرالیسم رو تأسیس میکنه. خب بعد این سراغ امر مطلق. امر مطلق چیه؟ امر مطلق این است که خواسته ای چیز، یعنی امر باشد، بایدی باشد بدون هر گونه خواسته. آخه مگه همچین چیزی میشه؟ به هیچ چیزی بر نگه. میگه اگه این نشه که دیگه اخلاق ندارید. دارید من با یه ادبیات دیگه حرفشو از قول آقای ملکیان بگم. این آقای ملکیان یه بحثی میکنه برای فهم حرف کانت خیلی خوبه، ولی کانت این ادبیات نیستا. میگه آقا جون ارزش ها بر دو قسمه، یا ارزش های ایشون تعبیرش که روش، یا ارزش های واقعا ارزش. میگه ایشون میگه ارزش هایی که از جنس روش باشه، شما میتونی بحث رابطه هست و باید اینجا برقرار هست، یعنی شما میتونی از هست های باید رو برسی. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میگی که آقا جون باید این کار بکن. چرا باید این کار بکنیم؟ چون میخوام به این منفعت برسم. میگه این در واقع یه گزارش شرطی است که قابل تحقیق تجربیه. باید آب جوش باشه. ما باید آب جوش باشه چیکار بکنی؟ باید 100 درجه حرارت بدی. یعنی شما اگه میگی باید من آب جوش میخوام، پس باید 100 درجه حرارت بدی. این که درست باید گفتی، اما باید شما میگه اگر آب را 100 درجه حرارت بدی میجوشد. اینو چون چوب دلت میخواد جوشیدن رو، خواهشی دارید، یه خواسته ای دارید، این مار به اون خواسته میرسونه. برای همین اینا کاملا آقای ملکی میگه اینا کاملا گزاره واقعیه، گزاره اخلاقی، گزاره چیزی است. گزاره اخلاقی چیه؟ هی اینا رو ببرید عقب، ببرید عقب. آخرین گزاره شما که چرا باید این کارو بکنم. میگه اگه اینو برگردونی به چیز دیگه، اون میشه آخرین گزارتون. دعوای اخلاق آقای ملکی هم میگه دعوای اصلی اخلاق سر اینه. ما میخوام این حرفای ملکیان خیلی خوبی داره شرح بده منظور از گزاره مطلقو. یعنی شما مادام که اینو برای کار دیگه انجام میدی، پس گزاره خود گزاره شما اخلاقی نبود. من تو ادبیات کانت این نیستا، ولی که فقط برید تفسیرش راحت تر. بعد خب حالا میشود یه جایی داشته باشیم که اینو بخوام هیچی دیگه نخوام،
خود ذاتش ارزش
باشه. ببین ما اینو چیکار میکنیم؟ ما میگیم بله این کمال مطلقه، چون من بعد دنبال کمالم واقعیت ما اینجا میگیم. کانت میگه نه، هر چی اینجا بذاری منفعتت خودتو داری دنبال میکنی. بر همین چیه؟ این چی نباید باشه؟ خب اون چیه؟ سه تا گزاره میگه. این سه تا گزارش واقعا به نظر من خیلی هیچ توجیهی نیست از این جنس. من تا حال حرفشو بگم، میگه که یا این که بگی فقط بر طبق دستوری عمل کن، بر طبق دستوری عمل کن که حاضر باشی آن در واقع اراده کنی آن دستور تو قانون کلی شود.
امر مطلق.
حالا بلاز کتاب باید اونجا باشه علالقائله. اون تو فستش رو بینم. بله بله. من دارم امر مطلق رو. اصلا اینجا حالا اینجا نیا کنید، اگه رفتید پاراگراف 4 و 5 اینجا که تقریبا وسطای گفته میشه، امر مطلق با صورت‌های مختلفی بیان شده است. من دارم اونجا رو میگم الان. پیدا کردید؟ اول پاراگراف امر مطلق با صورت‌های مختلفی بیان شده، صفحه کنده بگید که بقیه دوستانم 25. و کان مدعی بود که این صورت هم ارزن. ببین صورت اول، چنان عمل کن که گویی قرار است دستور عملت بنا به اراده تو در ملکوت غایات قانون کلی شود. حالا ساده شد که من گفتم یه جور عمل کن که قبول داشته باشی دستور تو دستور العمل همه بشه.
چرا
دستور؟ چون این مطلقه، یعنی شما به خاطر هیچ چی نمی‌کنی. شما میگه این میخواد ضابطه پیدا کنه برای امر مطلقش. میگه اونی که هر کی اگه شما میخوای بکنی همه باید این کارو بکنن قبول میکنی. این ساده سادهش این است که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. این یه تعبیر دیگرش. یا تعبیر سومش این است که بله سومش هم اینه که چنان عمل، دومش حالا اینجا گفته جمله بعدی، چنان عمل کن که انسانیت را چه در شخص خودت و چه در دیگران همواره به عنوان غایت تلقی کنی نه وسیله صرف. یعنی شما نخواه از چه خودت چه دیگران استفاده ببری. شما برای انسانیت کار کن، نه اینکه انسانیت وسیله باشه که به چیزی برسی.
انسانیت
چیه؟ همون مطلق است. گفتم دیگه اینجاش واقعا پارادوکس، یعنی من به نظرم واقعا نامعقوله. حالا فعلا تقلا میکنم یه مقداری معقولش بکنم. من تا گفتم خودش این جمله رو دارید، بقیه کتابا قالا این مثال میارن، هم قاعده طلایی بهش میگن. آنچه برای دیگران بپسندی برای خودت بپسند، برای خودت بپسند برای دیگران بپسند. یعنی چی؟ یعنی یه جوری عمل بکن که اینی که تو میکنی هر کسی که بیاد عمل بکند. چی؟ نه امیر مومن این نیست.
این همین حرف انسان
قوانین انسانی اومانیست دیگه. اصلا اومانیست به میدونه اون یه فضای دیگریه. این یعنی کاملا سعادت داره توی فضا تعریف میکنه. این میگه نه خود این قانونه. آقا چرا این قانونه؟ قانون عالیه این دیگه. من به نظرم کاملا اینجاش من هر چه سه تا، یکی این دوتا اینجا بود، یکی هم همین قانون تعبیری که هرچی به خود بسندی برای دیگران بپسند. من تعبیری که آره دیگه، آنچه به خود بسندی برای دیگران بپسند اونجا اینجا نیاورده توی کتاب. سومیش هم چرا آورده بود؟
اینجا شده یکی دستوری که دستور قانون بشه، یکی که آیت طلب بکنی نوستی
به. خب سومیش هم
اصل دوم.
این بعدش میگه قبول این ادعای کانگ سه اصل اخلاقی مذکور. میگم سه تا بود. حالا سومیشو کجا گذاشته؟
بله،
یه اصول سگانه خودشه. حالا فعلا لااقل من تو یاد داشته خودم که نوشتم این جمله سومو تو کوروش گذاشتم. شاید تو کتاب دیگه یادداشت کردم. میدونم اما سومیشو الان توی متن نمیشه پیدا کرد. حالا یاد توی
فقط اولیش این بوده، فقط بر طبق دستوری عمل کن که در این حال بتوانی اراده کنی آن دستور به صورت
قانون. آها عبارتش به اون دومی تقریبا یکیه. بله خیلی نزدیکه.
بخواهی قاعده عمل در ملکوتی از غایات،
در ملکوت، ملکوتی از غایات گفته.
بله
ملکوت غایات. بله چون عمل کنه گویی قرار دستور عملت بنا به اراده تو در ملکوت غایات قانون کلی شود.
اولی میگه که همین که شما نوشتید.
و بله.
دستور بسیار قانون کلی داره. دومی اینه که چنان عمل کن که بخوای قاعده عمل در ملکوتی از قواعد قانون کلی شه.
اول دومی فرق نمیکنه ظاهرا.
الان شد سه تا دیگه.
بله سه تا شد. ولی حالا من تو خودم یاد داشته که دارم اون سومی هم قانون نوشتم. تو کتاب دیگه این به این تعبیر میارند. آقای اسکرته نگو. بله. دیگر که بله. بله. اون اولیه میشه. بله. من تو گفتم الان اولیه با دومی آدم تقریبا فرق جدی نمیبینه جز اون کلمه ملکوت قایات. ولی تفاوت جدی نمیبینه. ببینید نه ملکوت قایات اصلا ملکوت منظورش رو عالم ملکوت نگیرید. ببینید من حالا بخوام یه دفاعی بکنم فرقش اینه که اون اولی که نوشته همون قاعده است که ما میگیم آن کاری بکن که قبول کنی دیگران هم همین کارو بکنن، آنچه برای خود بسنده برای دیگران هم بپسند. یه تغییرشه. تغییر دومش میخوایم بگیم این است که کاری انجام بده که خودت اگر بیای این قایات رو پشت سر هم قرار بدی بگی آقا قایت القایات این است. با این تغییر میخواد در واقع دومی از چیز کنه تو ملکوت قایات اصل کلی قرار بگیرد، کلی شود. سومیش هم این که همه افراد رو هدف قرار بده. حالا دیگه در صورت اینش من به نظرم دیگه ریزکاری های بحث خیلی چیز نیست. خب این ضرورت عینی امر مطلق که در واقع امر مطلق چگونه اثبات میشه، چگونه اعتبار پیدا میکنه، چگونه ضرورت پیدا میکنه، ایشون در قالب سه تا مطلب گفته. گفته یکی این که اولا امر مطلق به امیال و نیازها استناد پیدا نمیکنه، چون به امیال اون اشکالی که شما میکردید نسبی گرایی، چون به امیال و نیازها استناد پیدا نمیکنه از این فرد به اون فرد مختلف نیست، برای همین است که تو تمام انسان ها واحده، تمایزی بین عاملان نداره و آره تمایز بین عاملان نداره. البته من یادداشت کردم که در واقع این میخواد غایت نهایی رو شناسایی کنه با این مدلش. نکته دوم این که این دیگه این ادعاست دیگه، من نظرم اینجا من دیگه آره دیگه، اما نه اینکه یک واقعیت درون نفس ها. ببینید این نکتهش مهمه، این اول من یادداشت کردم مثلا نگم شما گفتید مجبور شدم بگم. ببینید یک نکته خیلی مهم توی فضاهای غربی رخ داده به نظر من ریشه‌ش تو همین کانته، اینم این است که واقعی معادل شد با بین الاذهانی. یعنی علل قاعده امری واقعی باشه بین الاذهانی هست دا، این اینش نمیخوام بگم اینجور نیست، اما واقعی شد یعنی بین الاذهانی، نه اینکه لازمش بین الاذهانی بودنه. حالا نه دیگه خدا هم تو کان نیست دا، یعنی خدای اونجوری نداریم ما تو کان.
اینکه دیدی سر چیزا بین الاذهان هست، بعد باز به نحو استعلایی
مفصل
چیزی هست
اینطوری؟ نه تا به نحو استعلایی چیزی هست. میگم اینم دیگه نمیره. ببین شما وقتی که تلقی ابژه‌ای خیلی شما تو شما مستقر شد، واقعیت چیه؟ واقعیت ابژه‌ای است که تو همه ذهن‌ها ابژه بشود. برای این اون واقعیت کدوم موتن باید پیدا کنیم؟ توی اذهان. اگه همه اذهان توش مشترک بودن، ببین بین الاذهانی بودن نسبی گرا نیست، اما لزوما واقع گرا هم نیست. واقع گرا یعنی ماها. ببین اخلاق چیکار می‌کنه؟ میگه امر مطلق، امر مطلق به امیال و نیازها استناد پیدا نمی‌کنه، اما استناد پیدا نمی‌کنه، یعنی از سنخ گزاره‌های شخصی که هر کسی به خاطر دلخواه خودش الان صادر می‌کرد نیست. چه گزاره‌ایه؟ گزاره‌ایه که همه صادرش می‌کنند. پس در واقع دوباره موترش کجا شد؟ موتر شد ذهن انسان‌ها. یعنی این حقیقتش کجاست؟ همون تو ذهن‌هاست. معرفم اینه که از اینجا خوب اون مفهوم بین الاذهانی داره میاد جای واقعی رو کاملا می‌گیره. چی؟ خب ایشون دو تا مطلب گفت. یکی دوم این که همون گونه ایشون ادعا میکنه که همون گونه که امتناع تناقض قانون فکره، امر مطلق قانون عمله، لذا عقلا قابل رد نیست. یعنی شما نمیتونید نپذیریدش. چون شما چرا نمیتونید بپذیرید؟ حالا من خواهش دفاع کنم، میتونم دفاع کنم یا نه؟ چرا ذرات عینی امر مطلق؟ همون نفی دوم این که عقل عامل عقلی را وامی داره تا امر مطلق را بپذیرد، به همان نزدیک اصل عدم تناقض قانون فکر است. این نیز قانون بنیادین عقل عملی است. ببینید ایناش خیلی خوب دارم ازش دفاع میکنم، و اینجور که دفاع کنم میشم امروز میدونم خیلی تو قبرش نمیلرده. ببینید ما میگیم که امتناع تناقض قانون فکر است. یعنی شما نمیتونی هیچ گذاری بگید مگر اینکه ملتزم باشید به امتناع تناقض. درسته؟ این حاکم است بر همه گذارهای شما. میگه به همین معنا امر مطلق قانون عمل است. قانون عمل یعنی عقل عملی ها. چرا قانون عقل عملیه؟ ولی همه شما نمیتونی ردش کنی. ردش بگوی حتما پذیرفتی. چرا؟ این دیگه نهایت تقلای منه که الان میخوام بگم معلوم نیست خودم منو خیلی غیر قانع نیستم. این که شما اساسا تو عالمی به سر میبرید که با امرها مواجهید و اگر امر دارید حتما این امرای شما امر دارید دیگه. میخوام تعبیر در ادبیات خداوند استفاده کنم. امرای شما شما تسلسل برگرده که امر ندارید. پس شما یه امری دارید که نهاییه. برای همین شما اگر یعنی اگر تو عالم امر نداشتید میتونستید بگید امر مطلق هم نداریم، اما ما امر داشتن رو میدونیم که داریم. حالا که امر داریم پس امر مطلق هم داریم. چی؟ استعلاییه دیگه. ولی معلوم که استعلاییه، منطقه همه استعلایی بود. منطقه این دیگه خیلی به نظر خودم فسفسوز نمانه. میدونم دیگه حالا خودکان هم میتونم دفاع بکنیم. اینجا کهش توضیح نداده برای این چیز که چرا مثل اصل علم تناقض نمیشه ردش کرد. منطقه ظاهرن اون مقدار که من میفهمم به این صورت داره میگه. و سومین نکته اینه که چه این اهمیت دارین امر عینی. میگه که سومین که پذیرش چنین اصلی برابر است با به دست آوردن انگیزه برای عمل، برابر است با واداشته شدن به اطاعت. یعنی خب بس من چیکار کردم؟ من در مقابل هیوم که میگفتش که عقل عملی نداریم، عقل عملی پیدا کردم. دارم یه امر مطلق پیدا کردم که این امر مطلق چون از مقوله امر نه از مقوله گزاره، یعنی جنس گزارش گزاره محرکه، برای من انگیزه برای عمل دارم. اینم ثمره دیگش که عقل بتونه به تنهایی عامل عمل بشه. که من دیگه به نظرم شد دیگه ایناش دیگه خیلی دیگه من تکلف و ایناشو نمیدونم چیکار کنم. خب مسئله بعدیش که ایشون پرداخته مسئله آزادیه. واقعا این بحث آزادیش ناقل برای خود من که ابهام داره. ببینید طبق توضیحی که من الان دادم ظاهرا ایشون میخواد بگه که آزادی اساساً در بستر محدودیت معنی دار است. یعنی شما یه هیوم که رفتی گفتی آزادی، آزادی نمیشود داشت مگر اینکه امر باشه. یعنی باید اون امر باشه تا در قبال امر ما بگیم آزادی داشته باشیم. برای همین ما حتما باید بریم سراغ امر. از دل آزادی بلافاصله سراغ قانون میره. اون نکته خیلی مهمش بحثش، حالا این بحثش که واقعا نسبت آزادی و آزادی از دل چیزه، من گفتم به نظر خودم گیر داره خیلی نمیدونم، اما نکته مهمش که ثمره داره رو من میگم. ببینید این مدل بحث که آزادی در مقابل امر شد، امر یک دسته گزاره ها شد، نه آزادی در مقابل مسئله سعادت که یه امر واقعی عینیه. اونی که محدود کننده، یعنی اصلا محدود کننده نه، معنا بخش آزادی. بذار این من این حرفای متحری بزنم تا این حرف خوب معلوم بشه. شهید تحری تو اون کتاب آزادی معنویش میاد میگه آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟ تعریف آزادی یعنی چی؟
اختیار در انجام دادن
یک کار. آزاد نها بودن، عدم مانع. درسته؟ ایشون میاد از یه مانع جلوی من نباشه دیگه، کاری بخوام بکنم انجام بدم. ایشون بلافاصله تو اینجا قید اضافه میکنه که عدم مانع برای رشد. استدلال واضحیه، میگه چه آزادی یعنی مانع نبودن دیگه، رها بودن، کاری بخوام انجام بدم بتونم انجام بدم. آزادی یعنی این. ایشون یه قید میذاره برای رشد. چرا این قیدو میذاره؟ چون اساسا اگه شما قید برای رشد نذارید آزادی معنی پیدا نمیکنه. چرا؟ من با یه مثال بگم. ببینید من الان اینجا وایساده باشم بخوام بیام جلو، این مانع منه، اما همینجا بخوام بشینم کار انجام بدم این کمک کننده منه. برای همین چو تا ندونی چه کاری میخوای بکنی، به قول کانت چه باید کرد، تا این نباشه اصلا آزادی معنی نداره. آزادی حتما باید یه بایدی باشه، در قبال این بایده بگی که من حال آزاد هستم یا نیستم. معلوم شد؟ خیلی خوب دارم از کانت دفاع میکنم امروز، خودم داره خوشم میاد از این دفاع. حالا فرق کانت با شهیدتری چیه؟ شهیدتری این هدف رو بردش توی واقعیت خودش انسان. وقتی میگه عدم مانع برای رشد، یعنی یه حقیقتی در خود من هست که اون حقیقت قرار است تعالی پیدا کنه. آزادی رو این داره تعریف میکنه، این مدل تفکر ارسطویی و مدل تفکر ماهاست، این مدل غیر کانتیه. کانت چیکار میکنه؟ کانت همچین که قائل نیست، یعنی نفس به معنی چیزی که قائل نیست. چی میگه؟ میگه آزادی باید همین که ساده تر اول گفتم، من باید یه کاری بخوام بکنم تا آزادی من معنی پیدا کنه. پس میگه آزادی در قبال یک بایدیه. بایدم چیه؟ بایدم قانونه، بله؟ گزار است. بایدها افقشون افق قانونه. برای همین است که بعد از کانت به شدت شما اخلاق تبدیل میشه به قانون. یعنی الان هم کشور غریب مثال عینیش دیگه، یعنی به جای اخلاق مداری قانونمندی محور قرار میگیره. میگه اصلا کاملا فلسفه داره، تحلیل داره. یعنی شما قرار است از قوانین تخطی نکنید. برای همین اساسا اگر شما میخواید آزادی ها درست بشه باید قانون جدی بگیرید. ببین چی شد؟ لیبرالیسم اینجا کاملا گره میخوره به قانونمندی. اما قانون چیه؟ توی فضای خودکان قانون چیه؟ قانون امر مطلقه. اما کی امر مطلق قائله؟ از کان که میای میگذری بلا فاصله میفتی توی فضای که قانون چیه؟ ما که امر مطلق که نداریم، قانون که اکثر افراد قبول کنند. یعنی در واقع کانت با هیوم جمع میشه، ثمرش میشه لیبرالیسم به این معنای خیلی معینی که الان محل بحث ماست. 11:30 یه چند دقیقه دیگه تمومش میکنم انشالله. آقا برید بفهمید. آقا مشکل نداره اگه من ببینم اگه نکته. فقط این آزادی که من تقریبا گفتم دیگه، آزادی یعنی عمل بر طبق قانون. آها بعد اینو میگه، میگه عمل بر طبق قانون باز آزادی نیست به نظر من ها. یعنی میخوام حرفش با این چیزی، میگه عمل باید به انگیزه قانون باشه، برای قانون باشه. خیلی دیگه مزخرف. میگه شما باید عمل انجام بده، نه اینکه عمل مطلق. این حرفی که بعدی زدن اصلا مزخرف که اخلاقی نیست. راستم میگه، واقعا اخلاقی نیست. من عمل میکنم به خاطر اگه عمل نکنم منو مجازات میکنن. از ترس قانون نباید باشه. میگه تو به خاطر که خود قانون مقدسه، خود قانون مطلقه، فقط به خاطر قانون باید عمل بکنی، هیچ انگیزه دیگه نباید باشه. ببینید نکته که میخواستم بگم، اگه گفتم بگم یا نه، ببینید وقتی که شیطان بخواد وارد بشه حقیقت رو یه جایی میبره که چیزی نتونه انجام بده. نه اخلاق، اخلاقش بلا تئوری خیلی اخلاقیه. اصلا شما به خاطر ترس دوزخ و به خاطر بهشت هم کار انجام نده، اما هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. چون اونجا من یک تشبیه میکرد اینو به همون عبادت احرار، گفتم اصلا با عبادت احرار یکی نیست. این عبادت احرار برای خدا انجام میده، اینکه برای خدا انجام بدی باز چیزه، باز قیدی گذاشتی منفعت خودت دنبالشی. من میخوام برسم، برای همین چون من اومده پس اخلاقی نیست. برای یه تعریفی از اخلاق میکنه که اخلاق ناممکن بشه. برای بلافاصله بعد کان گفتم این تئوری یعنی امر مطلق رو هیچ کسی من لااقل ندیدم قائل باشه به خاطر امر مطلق با کار انجام میده. البته چرا تو فضای عوامانش هست، فضای این که بعدن در اومد هنر برای هنر، نمیدونم چی برای چی، هر چی برای خودش، اینا تو فضای عوامانه روشنفکریش دارم میگم، نه عوامانه مردم. یعنی که من به خاطر که این کار خوبه است، این کار خوب است یعنی چی؟ یا میفهمه خوب یعنی ارتباط با خوب یه چیزه، نه فقط خوبی خوب کار مهمه. خب اینم از این. آخرین نکته که بخوام عرض کنم، دوستا نکته دیگه داره اون رو همه دیگه سرفراسر میکنم. آخرین نکتهش که به نظرم اینم فهمش یه مقدار سنگینه این است که دقت کنید، عملا کانت دو گونه شناسایی از خود داره ایجاد میکنه. یه شناسایی از خود به عنوان ابژه که این تو حوزه عقل نظری بود و تو حوزه عقل نظری گفت همچین شناسایی نداریم، وجود استعلایی دارد. یادتونه دیگه، یه شناسایی از خود به عنوان محرک عمل که آقای چی تعبیرش که اینجا گویی کانت از همه حرف اونجاش داره دست فهمی داره، یعنی نفس رو پذیرفته، چون محرک یک واقعیتی، یعنی اینجا که محرک عمله دیگه خودش متن واقعیتی که داره کار انجام میده، که قوانین آزادی ازش در میاد، از این قانون داره سرچشمه میگیره. اینجا اون پارادوکس کانت که دیگه ایشون هم شروع کرده. فهم خواهیم این دو مدل چیزو در نظر بگیرید توی فضای کانت، که بس اخلاقش من خودم میگم واقعا به نظرم مثل اخلاقش اون فضایی که گفته خیلی آشفته ایناست. بعد ایشون میاد دو تا بحث، از یه بحث اصول موضوع عقل و که میخواد بگه دیگه این خدا و اینها رو از این زاویه دوباره برمیگردونه، اما برمیگردونه طبق توضیحشون به عنوان ابژه، یعنی دیگه ابژه نیست دیگه، چون این واقعیت منجر به عمله. پس من نفس دارم، چون خدا پشتوانه اخلاقت از خدا هست. این قرائت عینی‌گراست، قرائت عینی‌گرام گفتم دیگه، یعنی فقط فردی است که من چاره جز این ندارم. زیبایی شناسیش هم من واقعا سردر نیاوردم، صرف نظر میکنم. ایدئالیسم استعلاییش هم که دیگه نکته مهمشو گفتم دیگه. من فکر میکنم حالا برای جلسه بعد نگاه کنید اگه نکته مونده بود بگیم، اگه نه که ما بریم سراغ بعدی ها انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ سه تا یکیه ها، سه تا چیز نیستا، سه تعبیر از یک چیزه. خب قانون همینه دیگه، مهمترین قانون همینه. بعد از دل این قوانین دی بعدی در میاد. علل قاعده حال من اینش بحثی نیده، ولی علل قاعده باید به این برگردونه. یعنی همه باید یعنی اومانیسمه، هر چی که در راستای اومانیسم باشه، آزادی های انسان، همش آزادی های انسان حفظ بشه، فقط اومانیسم میتونه چیز کنه، فقط انسان میتونه چیز کنه. بله بله کاملا اینه. برای همین است که اصلا شریعت قائل نیست. یعنی شریعت اونی که اصرار داره ها روی اینا تو بحثش کرده که اینکه خدا بخواد من دستور بده نامعقوله، چون خدای دستور دهنده نداریم. عقل ما باید همه چی رو تشخیص بده و عمل کنه. ها بفهمید خواهش می‌کنم. بریم زدیم. بله بفهمید خواهش می‌کنم.